شنوندگان گرامی و ارجمند، روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. ساعت 8:30 صبح هست. کرسی های آزاد اندیشی برنامه بعدی است. تقدیمتون میکنیم با موضوع نقشه جامعه علمی کشور، حرکت علمی ایران.
کرسی های آزاداندیشی.
موضوع برنامه نقشه جامعه علمی کشور.
نقشه جامعه علمی کشور در واقع محور وحدت در حوزه مقاومت،
نیازمند همکاری و همراهی و همدلی همه آحاد علمی و فناوری و رسانه‌ای.
دست یافتن به اهداف کیفی سند باید ریل گذاری صحیح بشه تا ما بتونیم از تمام توان کشورمون
پشتیبان سند و افق و چشم‌انداز 1404.
امیدوارم با اجرای کردن نقشه جامع علمی کشور تغییر و تحولی رو دست
نقشه جامع علمی کشور معید بنگاه سازی از دانشگاه بشید. اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در این برنامه کرسی آزاداندیشی، من دکتر مهدی زاره در خدمت شما هستم، در خدمت اساتید عزیز جناب آقای دکتر عسکریان و جناب آقای دکتر شمسی پور که در میز اساتید ما حضور دارن و 4 نفر از دانشجویان هستن در میز دانشجویان. اسمشون رو الان معرفی میکنم: سرکار خانم نعمتی، سرکار خانم میرزایی و جناب آقای رشید نوراللهی و جناب آقای پیرای. خوشبختانه تنوعی از تخصص هست بین هم اساتید و هم دانشجویان و ما موضوع نقشه جامعه علمی کشور رو فکر میکنم فرصت خوبی است در خدمت این دوستان بررسی بکنیم و ببینیم که بعد از 7 سال از تصویب و ابلاغ نقشه جامعه علمی کشور ما الان کجا هستیم و آینده این نقشه به چه ترتیب خواهد بود. به هر حال این نقشه جامعه علمی برای کشور ایران تهیه شده و بنابراین باید نسبت به مسائل ایران مورد بررسی قرار بگیره. اگر آقای دکتر عسکری موافق باشن، ما با آقای دکتر شمسی پور آغاز بکنیم. آقای دکتر شمسی پور عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند در رشته مهندسی مواد. آقای دکتر شمسی پور، نگاه شما به نقشه جامعه علمی کشور چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه حضار، دانشجویان گرامی، جناب دکتر زاره و عزیزان، عرض سلام و ادب دارم. خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب و سلام دارم. به واقع در خصوص لزوم وجود طرح و برنامه‌ای برای مسئله علم و پژوهش در کشور باید گفتش که بر کسی پوشیده نیست این لزوم، بنابراین میشه از این گذشت. اتفاقات خوبی هم در کشور افتاده از جهت تصویب نقشه جامعه و جایگاه اون، اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان به هر حال بالاترین نهاد، بالاترین دستگاه سیاستگزار در کشور این نقشه رو کار کرده و مصوب کرده، اینا اتفاقات میمون و مبارکی است. میدونید که وقتی که این اتفاق در کشور ما افتاد، تقریبا در منطقه کشوری نبود که صاحب نقشه جامعه در زمینه علم و فناوری باشه و میشه گفت کشورهای منطقه مثل ترکیه و عربستان سعودی از جمهوری اسلامی در این حوزه الگو گرفتند. خب از این جهت اتفاقات خوبی افتاده. منتها شما نقشه جامعه علمی کشور هم نگاه بکنید، میبینید که از جهت شکلی و محتوایی وضعیت نسبتا مناسبی داره. منتها چیزی که باید بهش دقت کرد اینه که چگونه میتونی نقشه رو اجرا کرد، حداقل اون بخشای خوبش رو، بخشای مثبتش رو چگونه میشه اجرا کرد. من فکر میکنم بحث اولی که وجود داره، گام اول در اجرای نقشه جامعه علمی کشور، اینه که ما بتونیم مسئله آموزش رو در کشور سر و سامون بدیم، که مسبباتی هم ظاهرا شورا داشته از جمله بحث آمایش آموزش عالی. منتها در بحث اجرایی سازیش مشکل هست. ببینید، ما الان باید در واقع بدانیم که در کشور چه رشته هایی نیاز داریم، چه تعداد دانشجو در چه مقاطعی در اون رشته حتما باید تحصیل کنند و اینا محل اشتغالشون مشخص باشه که کجاها قرار کار کنن و کجاها نیاز به این نیروها داره. در همه رشته ها ما باید اینو بدانیم. و اینکه از چه جنسیتی اینا باشن، نسبت جنسیتی این رشته ها به چه شکل باشه، خانم ها و آقایون به چه نسبتی تقسیم بشن و مواردی از این دست. متاسفانه این کار خیلی کند در کشور ما پیش رفته، یعنی دستگاه های اجرایی که مسئول اجرای نقشه جامعه علمی کشور هستن، از جمله وزارت محترم علوم، وزارت بهداشت، اینها به نظر من کارو خوب پیش نبردند. حالا مثلا وزارت بهداشت یه مقدار جلوتر ظاهرن، ولی وزارت علوم به نظر میاد توی یک سال اخیر یه مقداری فعالیت جدی تری رو شروع کرده. خب ما تا ندانیم مثلا در منطقه مثل شمال کشور، مثل مازندران و گیلان، چه رشته های نیاز هست اونجا، آیا اونجا جنگلداری و جنگلبانی و شیلات و کشاورزی احتیاج داریم، یا اینکه مثلا رشته های صنعتی و رشته های مدیریتی یا رشته های مربوط به علوم سیاسی و علوم انسانی. تا وقتی اینها رو ندانیم برای منطقه هم نمیتونیم برنامه ریزی درستی بکنیم. در واقع آشی از آب در میاد که ما هر ماده غذایی رو داخلش ریختیم و حداقل چنین به نظر میاد و این گونه داریم پیش میریم. برای همین حتما باید این بحث آمایش آموزش عالی به عنوان اولویت یک هم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دستگاه‌های اجرایی توی مسائل علم و فناوری در اولویت قرار بگیره. فکر می‌کنم اگه این اتفاق بیفته ما تازه گام اول رو میتونیم در اجرای نقشه جامعه علمی کشور برداریم.
متشکرم جناب آقای دکتر عسکریان. من می‌خوام از عزاداری که مدیر گروه سیاست‌ها و برنامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشخصاً نقشه جامعه علمی هستید، نظر خودتون چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، سایر عزیزان و همچنین شنوندگان محترم. من در مورد سوال اولش جناب عالی که فرمودید که خب بعد از این نقشه قرار بوده توی چشم انداز 15 ساله در واقع به اهداف خودش برسه، الان تقریبا نیمی از مسیر رو ما پیمودیم. ببینید نقشه جامعه علمی کشور یک محجوریتی داره در بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی. واقعیتی هست که این محجوریت هست. حالا چه دلایلی داره میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که چرا این محجوره توی دانشگاه ها. مشخصا تو حوزه آموزش عالی مقدار و همونطور که شما فرمودید محجوره، اما تو حوزه فناوری مقداری جلوتر رفته. ببینید تو اولویت های فصل در واقع سوم که اولویت های علم و فناوری هست، این اولویت ها به سه دسته تقسیم شدن، اولویت های الف، ب و جیم. اولویت های الف فناوری، فناوری راهبردی کشور هست. این اولویت ها تقریبا اکثرشون، اکثر قریب به اتفاقشون الان دارای سند هستن، سند مصوب شورای انقلاب فرنگی هستن و متناسب با اونها ستادهایی برای اجرای سازی این اسناد توی دستگاه های اجرایی و مشخصا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری الان مستقر شدن، مصوبه گرفتن و دارن کار میکنن. لذا تو بحث حوزه آموزش عالی بله یه مقداری محجور هست نقشه جامعه علمی، تو حوزه فناوری یه مقداری پیشرفته، جلوتر رفته. 8 تا هدف توی در واقع فصل سوم اشاره شده که ما همین روزها داریم بررسی میکنیم این که در واقع نقشه جامعه علمی کشور توی رسیدن به این اهداف 8 گانه کجای این زمین قرار داره، کجای این بازی هست. آقای دکتر ما توی این بررسی به این نتیجه رسیدیم که تعداد قابل توجهی از این اهداف رو ما خوب پیش رفتیم تا به اون هدف 4-0-4 برسیم. بعضی از اهداف حتی رسیدیم به هدف 4-0-4 و بعضی از اهداف هم فاصله داریم.
حالا مثلا فناوری،
نه تو کل،
اصلا تو کلش،
تو کل نقشه جامعه علمی کشور.
خب
مثلا یکی از شاخصهای حالا میشه گفت کلیدی، حالا حتی روی این که این کلیدی هست یا نه من خودم بحثایی دارم، اما یکی از شاخصهایی که تو نقشه وجود داره و خیلی هم توی کشور در واقع ما میشنویم، سهم بودجه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی هست که توی اسناد مختلف توی این نقشه جامعه علمی هست، توی سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغ مقام معظم رهبری سال 93 تو اونم هست، توی سیاست‌های برنامه ششم هم هست. این سهم باید بین مثلا تا 4-0-4 به 4% برسه، 4% جی دی پی باید سهم آرندی باشه، آرندی به جی دی پی باید 4% باشه. خب الان سهم چقدره؟ الان سهم حدود 58% خب فاصله زیادی داریم.
فکر کنم بذار شما بر اساس گزارش ها اینو فرمودید دیگه، بله. 58% عملیاتیش اون وقت یه ذره با دیتیل نگاه بکنیم که چقدرش واقعا صرف آرندی
نه
میشه.
58% اون مقداری هست که واقعا داره هزینه میشه. حالا یه جایش منحرف میشه، اگه منظورتون اون انحرافاییه که تو بودجه رخ میده اون درسته، ولی این مربوط به اون سواقع بودجه تخصیص یافته است، بودجه مصوب نیست. اگه بودجه مصوب رو شما در نظر بگیرید، همین الان لایحه بودجه مثلا
سهمش
عددش بیشتر از 1%. خب این یکی از شاخصایی که ما فاصله داریم و شاخص مهمی هم هست. حالا یه اشاره کوچیکی من بکنم، خب این نقشه سال 88 89 اوج مثلا درآمدهای نفتی خب بعضی کشور خوب بوده، ما می‌خواستیم دولت بیاد هزینه بکنه توی آرندی، بخش خصوصی رو در واقع بیایم ترغیب بکنیم که بیاد هزینه بکنه تو آرندی، تو شرایط نوشته شده. خب الان شرایط مقدار متفاوته. خب از طرفی بعضی از شاخص‌ها ما خب خوب پیش رفتیم، مثل شاخص مثلا سرمایه انسانی، شاخص در واقع تعداد دانشجویان دکتری، شاخصایی بوده که خوب پیش رفتیم. بعضی از مثلا صادرات دانش بنیان، باز این شاخصایی بوده که ما تونستیم الحمدلله خوب پیش بریم. اما خب بعضیاش هنوز کار داریم و خیلی تو حوزه آموزش عالی باید واقعا بیشتر کار بشه. اگه یه عبارت بخوام بگم نقش جامعه علمی چی هست، به نظر بنده و بعضی از در واقع همکاران من که توی ستاد هستیم، عبارت از مرجعیت علمی و اقتصاد دانش بنیان. دو تا مؤلفه نقش جامعه علمی کشور ما داره، یکی مرجعی رسیدن به مرجعیت علمی، یکی هم رسیدن به اقتصاد دانش بنیان. تو این دو تا خب واقعا داره کارهای خوبی انجام میشه. حوزه آموزشش یه مقدار ضعیف‌تر بوده، ولی تو حوزه اقتصاد دانش بنیان قدم‌های بزرگتری برداشته شده که امیدواریم که تو بقیه حوزه و همین حوزه ما بتونیم به اون اهداف برسیم.
متشکرم. ما این میز اساتید رو موقتا ترک می‌کنیم، می‌ریم سراغ میز دانشجویان. دو تا از خانم ها تشریف دارن، اگر اجازه بدید اول سراغ خانم ها بریم بعد به آقایون برسیم. سرکار خانم نعمتی که دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران هستن، قبل از برنامه فهمیدید روی نقشه جامعه علمی مطالعه داشتید و نظراتی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم میگم خدمت اساتید بزرگوار و سایر دوستان و سلام خدمت شنوندای عزیز. از انتهای بحث جناب دکتر من ادامه میدم مسئله رو.
دکتر
عسکری، ببینید اگر کل نقشه رو نگاه بکنین، اهداف به غیر از اون تقریبا 5 صفحه‌ای که جدول داره همه چیز کیفی نوشته شده، ولی شما به جداول که میرسین هدف گذاری کم میکنین و ما باید بپذیریم که در کشور ما منابع محدوده. یعنی وقتی شما هم کمی هدف گذاری میکنین و هم کیفی، محقق کردن اهداف کمی بسیار راحت‌تر از اهداف کیفیه. نتیجهش نمیشه. من برای شما یه نمونه میگم. دیده شده که در سال 1404 تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما سالیانه بشه 1,200,000 نفر. خب این عدد با توجه به وضعیتی که وزارت علوم الان گرفته کاملا محقق میشه. شما یک حجم زیادی دارین دانشگاه پولی تولید میکنین، حتی محقق میبینیم که شده
نه.
و نکتهش چه اتفاقی میفته؟ مثلا شاید هیچ وقت به ذهن ما خطور نمیکرد که کلاس دکتری در دانشگاه تهران با جمعیت 18 نفره تشکیل بشه. این اتفاق میفته. بعد وقتی شما اهداف کم میتونو میایین بررسی میکنین، پرورش، توسعه فکری، توقع دارین که اون حجم دانشجویی که دارین آموزششون میدین بتونن توی رشد کشور نه صرفا به لحاظ کم بلکه به لحاظ کیفی نقش ایفا کنن، خب این اتفاق نمیفته. شما تمام زمانتون رو دارین میذارین رو تحقق اهداف کمی. خیلی اتفاق بدیه. نکته دوم اینه که در ادامه این جداول شما وقتی مثلا به هدف گذاری دومتون که اخلاق و ایمانه میرسین، توی این جدول یه چیزی وجود نداره. شاید بهتر ما اینطوری سوال بکنیم که چرا ما نمیایم ضریب ایجاد کنیم، ضریبی ببینیم که به درد کشورمون بخوره، بعد مثلا باهاش بیایم میزان نفوذ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی تو محیط‌های علمی رو بسنجیم. جلوش خط تیره کشیده شده دیگه، چون احتمالاً ما اصلا نمیتونیم همچین چیزی رو بسنجیم. اهداف کمی این نقشه به شدت صدمه میزنه به این که شما بتونین ثابت کنین که در اهداف کیفیتون پیشرفت کردین. مثلا نمونه‌ای که مثال زدن گفتن بحث بودجه آرندی. خب ما واقعا چند درصد از پژوهشایی که تو کل کشور انجام میشه که وقتی آمار میای میدیم میگیم ما اینقدر داریم هزینه میکنیم به درد مردم خورده؟ قراره مجموعهای علمی صرفا در حوزه نخبگانی هی پژوهش کنن، نظریه تولید کنن، هی بحث کنن، دوباره فردا یه چیز جدیدتری، قراره اینا به کفه مردم بالاخره نفوذ بکنه؟ این اتفاق نمیفته. تو هدف پنجم هم، یعنی تو کار گروهی هم که اینجا تداقل توی جدول نوشته شده، شما باز هیچ چیزی نمیبینین. میرین جلوتر مثلا میایم وارد بحث مقالات میشیم. طبعا فکر میکنم بر کسی پوشیده نیست که مقاله محوری مثلا در تمدید قرارداد اساتید یا در رشد علمی چه صدمه ای زده به کشور.
چه فاقه تصویری دانشجویان دکتران
بلعخص دیگه، بلعخص این اتفاق که افتاده. حتی من میتونم بهتون بگم از همین اساتید خیلی نخبه دانشگاه های مثل دانشگاه تهران، کسان که قراردادی هستن، تمدید قراردادشون منوط به این نیست که دانشجو چه قراردادیه، منوط به این که شما چند تا مقاله چاپ کردی. خب این به نظر من نوع هدف گذاری ها، این کمی ها با اون کیفی ها اصلا با هم دیگه هماهنگی نداره.
خیلی متشکرم. خانم زهرا میرزایی، شما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق زن در اسلام هستید در دانشگاه زهرا گشتمان کان، درسته؟
بله.
شما فهمیدید یک کار خاصی که انجام دادید قبل از برنامه من گفتید مرتبط با نقشه بود یا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت اساتید و هر کسی که داره صدای من رو میشنوه. بله، من جدای از بحث نقشه جامعه علمی کشور روی سندهای بالادستی کار کردم و سیاست‌های کلان کشور و به صورت جداگانه نقد و بررسی داشتیم روی بحث آموزش در وزارت علوم، تعیین سرفصل‌ها و میزان اجرایی شدن این سرفصل‌ها. همونطور که اساتید اشاره کردن، جدای بحث بهداشت و درمان وزارت بهداشت که اومدن خوب کار کردن و به یه سری از مقاصد و اهدافی که می‌خواستن رسیدن، در این قسمت ما فکر می‌کنم باید بیشتر کار بکنیم. اولندش که یه نقد کلی که باید اونجا مطرح بکنیم، نقد کلی که به تمام سیاست‌ها و سنت‌های بالادستی ما وارده، اینکه یک سیاست از نهاد و مرجع بالادستی نوشته میشه و تا به اجرای کار برسه چقدر تفاوت‌ها اتفاق میفته و چقدر رویکردهای سیاسی که کارشناسان مدیران میان اعمال نظر میکنن در نوشتن قوانین ما جای دیگه میبینیم. من سنت‌های توسعه رو چون بررسی کردم ازشون کمک میگیرم که ما اونجا چقدر تفاوت رو میبینیم. دست مرحله قوانینی که نوشته میشه متفاوت میشه با اون چیزی که اصلا قرار بوده شکل بگیره. پس این مسئله که اینجا ما فرایند اجرا کامل دیده نشده، سازوکار شکل نگرفته، پس میتونیم بگیم یک ضربه بسیار مهلک به سیاسته. قرار بوده چه اتفاقی بیفته تا این سیاست اجرا بشه؟ قوانینی بوده که بعد نوشته میشده تا این قوانین اجرا بشه. خب اگر که این کامل صورت نگرفته، پس میتونیم بگیم که پس ما چجوری انتظار داشته باشیم اجرا بشه؟ میتونیم ما بگیم که پس بار رو گذاشتیم به عهده کسانی که علاقه داشتن به این سیاست، توی یه فضا یا توان اجرایی رو داشتن، توان این رو داشتن که در دانشگاه خودشون با توجه به علاقه‌ای که دارن به این سیاست‌ها، به این قوانین، به این چشم‌انداز بیان اجرا بکنن، از اون قدرت خودشون استفاده کردن، نه اینکه ما یه قانونی نوشته باشیم بر اساس اون بخوام بیان کار بکنن. این بحث کلی جدا. یه مسئله دیگه‌ای که هست، من فکر می‌کنم، حالا نمی‌دونم اشاره نکردن که شکل گرفته یا نه، یه کمیته‌ای که بیاد نقد و بررسی بکنه، همزمان وقتی که داره کار شروع میشه بیاد در کنارش به ما بازخورد بده چه اتفاقی داره میفته.
از کردم فهمیدن که الان دارن همین کارو میکنن. من یه همچیزی متوجه شدم.
ببینید، من نگاه میکردم، یه سری مصاحبه ها بود، حتی مقاله داشتیم که اومدن اینا رو بررسی کردن، ولی اون چیزی که اتفاق میفته این کمک نمیکنه به ما. یعنی اگر کمیته داخل خود شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته بود، با توجه به ارتباط نزدیکی که داشتن با اساتید، میتونستن که این فیدبک ها رو به موقع بدن. یعنی اگر قرار بازخورد ها رو به موقع بدن، تا الان بعد از 7 سال فکر میکنم یه مقدار دیر هست با توجه به اون بوروکراسی بسیار سخت پیچیده‌ای که در کشور ما داریم. و نکته نهایی که می‌خواستم بگم، عرض کردم توی بحث آموزش و در وزارت علوم سرفصل‌هایی که نوشته میشه چندین سال طول می‌کشه تا این سرفصل‌ها تصویب بشه، حالا برسه به دست دانشگاه‌ها، بعد دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه، مدیر گروه، بعد اساتیدی که میان شروع میکنن سرفصل ها رو کار میکنن. نگاه که میکنیم یک استاد با توجه به نظر شخصی خودش، با توجه به فضای کلاس، با توجه به دانشجو، همه اینا رو تغییر میده. پس
این البته جزء نگاه آموزش عالیمون باید باشه که استادا حق مانوف دارن. یعنی
بله، استادا حق مانوف دارن، ولی نه در این حد انعطاف که ببینیم اون چیزی که واقعا اتفاق میفته متفاوت از اون چیزی هستش که مد نظر ما بوده و اینا باید بررسی بشه. یکی از راهای بررسیش این هستش که بیایم فارغ التحصیلان دانشگاهی رو بسنجیم. ما بحث اشتغال حوزه های علوم انسانی، علل خصوص رشته مطالعات خانواده، مطالعات زنان رو که نگاه میکنیم، جدای از اینکه بازار کاری وجود نداره برای خیلی از رشته ها همین مسئله هست، توی آزمون های استخدامی یا دیده نشدن افراد یا خیلی سهم کمی بهشون اختصاص داده شده. جدا از اینکه بازار کار وجود نداره، نقدی هم که وجود داره اینه که افراد آموزشی که میبینن متناسب با مسائل جامعه نیست.
درست.
متناسب با اون نیازهای جامعه نیست و فکر میکنم.
من یه سوال از خود شخص سرکار عالی بکنم. شما قبل از اینکه وارد این رشته بشید اینا رو میدونستید؟
بله، من کار کرده بودم، چندین سال کار کرده بودم و همین مسئله
نه من میخوام بگم اگر میدونستید که این جامعه اصلا این دیوان سالاری موجود،
بله،
همین چیزی که الان داریم، چون بله، ما راجع به چیز خیالی گرفت نمیذاریم، همین که الان هست جایگاه کاری برای همچین رشته‌ای در نظر نمیگیره، یا یا نگرفته. اگر همچی چیزی رو شما فکر میکردید، شما چطور وارد شدید به این رشته؟
ببینید، یکی از معضلاتی که وجود داره اینه که نگاه به افرادی که قرار هست توی جامعه کار بکنه اینه که مدرکت چیه.
خب
اگر که شما PhD باشی، حرفی که میزنی هم شنیده میشه هم جدی گرفته میشه.
الان دیگه فکر نمی‌کنم خیلی اینطور باشه.
الان هم هنوز مخصوصا تو حوزه علوم انسانی مسئله هست.
نه، یعنی میخواد بگید به کیفیت نگاه نمی‌کنن؟
به کیفیت هم نگاه می‌کنن، ولی اول نگاه می‌کنن که شما مدرکت چیه. و اینکه قبول دارم که یه مقدار با توجه به اون اهدافی که گذاشته شده کیفیت دروسی که ارائه میشه ممکنه پایین تر باشه، ولی بالاخره هنوز هم مرجع آموزش در کشور ما جدا از تجربه‌ای که به دست میاد اینه که افراد دانشگاه درس خونده باشن دیگه.
این درست، به هر حال یه قاعده حد اقلی رو باید بپذیریم که بالاخره رفته باشن یه مدرسه درست‌حسابی دیده باشن و یه سواد دقیقی داشته باشم. ولی
در رشته من انگیزه خیلی حرف مهمیه و اینکه افراد مایلند که تغییری در جامعه بدن، که از نقدایی که من خودم
صرف نظر از اینکه این دیوان سالاری بپذیره به عنوان شغل
نپذیره، اصلا شغلی وجود داشته باشه نداشته باشه. کسی که حرفی برای گفتن داشته باشه همیشه جای کاری برای خودش پیدا میکنه.
منم همین منظورم.
آره، ولی اینکه بالاخره ما تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم که فضای کاری مناسبی ندارن و شاید انقدر هم توانمندی نداشته باشن تا خودشون رو به رخ دیگران بکشن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر. ایشالله دکتر میشید، چون من میخواستم بگم دکتر. امیدوارم که شما حتما دکتر بشید. جناب آقای پارسا رشید نوراللهی، شما چطور میبینید نقش خوبه یا بده؟ مثلا بعد داشته باشیم یا نه؟
نام خدا، با عرض سلام. بس دقیقاً سر همون گرداننده است. یه مسئله داریم از دوره به فردوسی میشه نقل زد، از دوره کیخسرو، که اصلاحات در ایران از سمت بالا به پایین بوده همیشه. یعنی اولین بار که ریسندگی مردم آموزش داده میشه توی کتاب فردوسی میخونیم که کیخسرو میاد به مردم آموزش میده. و این مسئله خیلی مهمیه. یعنی تبار سیاسی ما، تبار فرهنگ سیاسی که ما داریم، سالها بر اساس یک محوری بوده که از بالا به پایین دستور داده میشه و این نظام بوروکراسی، اون قفس بوروکراسی شروع میکنه به ساختن یک سری ساختار. و این نگاه یک سری مسائلی داره الان که ما باش روبرو هستیم. نگاهی که من دارم، نگاهی که بهش علاقه دارم، هم حوزه علوم سیاسی، بحث سر اجتماع. زمانی که یک چیز از بالا ساخته میشه و به اجتماع تعمیق میشه، اجتماع اینو پس میزنه. یعنی اگر نیاز اون نباشه نمیتونه درکش کنه. مسئله اساسی اینه که نقشه جامعه علمی کشور، نگاه من اینه که بسیار معید بوده، معید بنگاه سازی از دانشگاه. معید این بوده که ما 2569 تا دانشگاه داشته باشیم که مطمئنا همین لحظه ممکنه همین رقم افزایش پیدا کرده باشه، چون سالی حدود 10 الی 15 تا دانشگاه داره تولید میشه. و رشته بنده، رشته علوم سیاسی، زمانی که وارد دوره کارشناسی شدم 50 خورده دانشجو واردش، 50 خورده دانشجو برای رشته علوم سیاسی مثل جوک میمونه. یعنی هیچ جامعه نیاز
خیلی زیاده، منظورتون
خیلی زیاد، یک دانشگاه 50 تا. حالا شما حساب کنین که
دانش در دوره لیسانس دیگه،
در دوره لیسانس حساب کنین که چند تا دانشگاه در سطح تهران داریم و چند تا دانشگاه در سطح ایران داریم در رابطه با حوزه علوم سیاسی. و این مشکل اساسی ما. یه مسئله خوبی دوستان مطرح کردن، بحث این که مدرک الان کار علمی نمیکنه. مدرک به عنوان یک پرستیج اجتماعی داره شناخته میشه در جامعه ما. ما اگر قرار باشه در محوریت بازار کار و اشتغال و یک اهرمی برای بقای خودمون باشیم، باید مدرک داشته باشیم. و نگاه اصلا صرفا علمی نیستش. این نقشه، نقشه‌ای که آقایان میکشن و از بالا طرح میکنن برای رویاهای خودشون، که در نهایت یک فانتزی از دید من. از دید منی که علوم سیاسی خوندم، نه این نقشه، بلکه اکثر نقشه هایی که ما در رابطه با اقتصادمون داریم مطرح میکنیم برای سالهای آتی، در رابطه با فرهنگ اجتماعی مطرح میکنیم برای سالهای آتی، کدومش در این 40 اندی سال، اصلا قبلتر بریم به دور قاجاریه، به دور صفویه، کدومش عملی شد؟ هیچ کدوم عملی نشده حقیقتا. یعنی
طوری که صفر صد که نمیشه گفت،
نه بس خاکستری. اصلا حوزه علوم انسانی حوزه ریاضیات نیست، شما به شما خاکستری نشون میده تصویری که دارین. شما برگشتون تو سال 1404، بستر زمانی تا حد قابل قبولی طی کردیم، ولی بستر اون طی شدن اون مسیر طی شده؟ سوال من اینه که آقا طی شده یا نشده؟ و مطمئنم اگر 10 تا کارشناس هم بیان بشینه اینجا تهی نشده. چرا که ساختار نقشه، بله
راجب ساختار یادت نره اون چیزی که داشتی میگفتی. شما اساسا با داشتن نقشه علمی موافقید یا
نقشه علمی از جانب الیت جامعه، نه از جانب حکام، نه از جانب
شما میگید دولت. این نقشه رو چون احساس میکنید که این نقشه خیلی بالا به پایین.
آره من شده. روزی که این نقشه مطرح شده شو بهتون گفتم چه زمانی در کجا این موضوع برای اولین بار مطرح شد.
البته صداد انقلاب فرنگی موضعش این استش که ما از این اساتید دانشگاه استفاده کنیم، تا اون حدی هم که کم و بیش من در جریانم همین کارو کردن، ولی شما میگید باز اون اساتید هم رفتن همون نظر رو.
این مسئله اینه که از تمامی اساتید اگر بریم پرسجو بکنیم، اساتیدی که حالا یک مقدار نگرش متفاوتی دارن و تا الان شنیده نشدن اکثرا نظر منفی دارن و فکر کنم خیلی دارم صحبت میکنم، ولی این ساختاری که میخواستم خدمتتون عرض کنم یک ساختاریه که در فرهنگ سیاسی ما سالها و قرونه که وجود داره.
متشکرم. جناب آقای محمد پیرای، شما دانشجوی مهندسی مکانیک تو دانشگاه آزاد تهران شرق هستید، شما چطور میرید؟ چه بکنم شما دانشجوها تنها دانشجوی مهندسی هستید که حاضرید، علوم انسانی ها یه نگاه متفاوتی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر زهرا اساتید و دوستانم در اینجا و شنوندگان عزیز. من خیلی سریع بگم چند تا نکته رو نوشتم. اصلا ما برای چی نقشه جامعه علمی کشور نوشتیم؟ ما اینو نباید فراموش کنیم. ما سال 85-86 اومدیم گفتیم نقشه جامعه علمی کشور پشتیبان سند افق چشم‌انداز 1404 باشه. یعنی این سند رو تهیه کردیم برای پشتیبانی علمی سند افق چشم‌انداز 1404. پس سند جامعه علمی کشور باید منطبق با 1404 با سند افق چشم‌انداز جمهوری اسلامی باشه. نمیتوانیم بگوییم سند جامعه علمی کشور مرجع بالاتری است نسبت به سند افق چشم‌انداز. پس این رو ما باید بدانیم و اومدیم گفتیم که ما در سند افق چشم‌انداز 1404 و سپس در سند جامعه علمی کشور باید رتبه اول علمی کشور در سال 1404 در سطح منطقه رو داشته باشه. خب بله، خانم دکتر نعمتی هم درست گفتن، ما بحث کمی داریم بحث کیفی داریم. خب حالا ایران به رتبه 15 در تولید علم هم رسید، اما مدل تولید علم در ایران چجوریه؟ مدل تولید علم در جوامع پیشرفته مثل ژاپن و کره و سنگاپور یا چین یا در بلوک غربی مثل اروپا، آمریکا، کانادا چجوریه؟ این رو باید یکی بررسی کنیم که بدونیم ما الان خیلی شدیم تدوین مجدد در تولید علم، نه تو بحث ابداع و اختراع. در همین فصل اول سند جامعه علمی کشور اومدیم بحث تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت رو گذاشتیم. خب این رو باید ببینیم آیا متولیهای پژوهش، متولیهای مهارت و تربیت در کشور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه فنی هست، وزارت علوم در حوزه علم و فناوری از وزارت آموزش در حوزه تربیت هست، آیا با سند جامعه علمی کشور اهدافشون و رفتارشون تطبیق داره یا نداره؟ نکته بعدی که بحث فصل پنجم چارچوب نهادها که این که چرا دستگاه‌ها انجام نمیدن وظایفشون رو، من برگردم دوباره به سند افق چشم‌انداز. ما برنامه بلند مدت داریم. در برنامه کوتاه مدت کشور رو اومدن به 5 سال 5 سال تقسیم کردن. برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و همکنون داخل قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی هستیم. رسه. یعنی کشور میداند در سال 1396 تا 1400 میخواهد در حوزه های اقتصادی، حوزه اجتماعی و فرهنگی چه کار کند. این برنامه کوتاه مدت ما هستش. دوست عزیز ما فرمودن که سندها مشکل داره. من برعکس فکر میکنم مجری اجرای سندها مشکل داره. قانون اساسی مجری اجرای قانون، مجری اجرای ابلاغیه ها، سنت ها و احکام رو کی میدونه؟ او چرا اجرا نمی کنه؟ مگر قانون برنامه سوم، چهارم یا پنجم توسعه ایراد اساسی داشت؟ نه، ایراد اساسی نداشت. مجری اجرای قانون، قانون برنامه چهارم یا پنجم توسعه رو نمی اومد اجرای درست حسابی کنه. اما حالا در قانون برنامه ششم توسعه این اومده بیشتر لحاظ شده. ما مثلا در استان تهران قانون برنامه ششم توسعه رو برش بومی شهرستانی داریم. یعنی حتی در شهرستان مثلا فیروزکوه ما میدانن در سال 1398 در حوزه اقتصادی باید کجا برن. اگر سند جامعه علمی کشور یا حرکت علمی کشور منطبق نمی باشد و خروجی نداریم، برای اینکه مجری یا دستگاه اجرایی به معنی عامیانش دولت، برنامه‌ای که رو میزش هست برنامه سند توسعه ششمه. اگر نیاییم سند جامعه علمی کشور رو مثل سند افق چشم‌انداز 1404 تقسیم به برنامه‌های کوتاه مدت نکنیم، همین میشود.
خب حالا فرماندار به عنوان یک مقام در سطح شهرستان چطور میخواد سند جامعه علمی کشور رو در حوزه کوچیک خودش بیاد اونجا پیاده سازی کنه؟ باید بنویسید براش. و به نظرم همون قدری که وزارت علوم، همون قدری که وزارت آموزش پرورش یا سازمان آموزش‌های فنی حرفه‌ای یا دستگاه‌های آموزشی معاونت علمی ریاست جمهوری مرجع اساسی